اجازه هست؟ با اجازه نظر، با اجازه نظر. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد دیروز صحبت بر سر اون مسئله شد که احلال هلال ممکنه فرضش به نحوی که از ناظر مستقل باشه، این فرض و آفاق دخالت نکنه، و بیانشم به همین عرض کردم که به سبک همون تابش نور، قواعد هندسی تابش نور میتونیم ترسیم کنیم، اینکه کره قمر باشه و شمس و دور یک مرکز این قمر بگرده، درست شد؟ و طبق قواعد نور اپتیک، نورشناسی هندسی اینا ترسیم کنیم، یعنی مدل ذره‌ای سیر نور، چون چند تا مبناست، مدل های موجی که برای نور ترسیم میشه، مدل های ترکیبی و مدل قدیمی کلاسیک نیوتونی که همون مدل ذره‌ای بود که تو قرن بیستم دوباره به یک نحوی احیا شد، که حالا اون زمان اسم فوتون ظاهرا قرن بیستم اومد، زمان نیوتون نبود، اما نیوتن وقتی ترسیمات را انجام میداد تو مکانیک کلاسیک خودش، مدل خط مستقیم سیر ذره‌ای برای نور با خط مستقیم فرض می‌گیره و سایر قواعدی که بعداً حالا در معانا نفهم کلم، من این را که عرض می‌کنم نه به عنوان اینه که این بحث ها سر رسیده ارسال، فقط می‌خوام تقریب به ذهن بشه که اگر یادون باشه ارسیم در مرحله تقریر بحث و پیدا کردن شواهد، اینایی را که خیلیش عرض میکنم تقریر بحثه، یعنی بتونیم تصوری داشته باشیم از اینکه چجوری ممکنه که بدون اینکه ناظری را در نظر بگیریم ما احلال هلال داشته باشیم، اصلا ناظری نباشیم. خب ما یه نقطه ای را که مرکز زمینه فرض میگیریم، کره قمر فرض بگیریم دور او داره میگرده، همیشه نور خورشید به او میتابه و بازتاب صورت میگیره از نور، این بازتاب چی میشه؟ هرچی فاصله میگیره زاویه جدایی پیدا میکنه، کم کم بخشی از ماه که روشنه تو این نقطه‌ای که ما فرض گرفتیم نور میتابه، نور میرسه، همین ببینه کسی یا نبینه، این عرض دیروز من. حالا این نقطه هم وقتی ما میگیم، خب درسته نقطه وقتی فرض میگیریم یک تابشی که میاد به نقطه میخوره، نقطه هلال نیست، اما منظور ما معلومه، وقتی ما میگیم نقطه را مرکز فرض گرفتیم و تابش را با اپتیک هندسی داریم ترسیم میکنیم، محاسبه میکنیم، خب وقتی نقطه میزانه اگه بخواد هلال را نسبت به اون نقطه در نظر بگیریم، یعنی همون نقطه‌ای که مرکز بود به اندازه‌ای که قرص هلال را میخوام فرض بگیریم دورش دایره است، درست شد؟ وقتی این نقطه که در مرکز یه دایره است که به اندازه قرص هلاله، اگر تو این دایره که مرکزش اون نقطه دیروز ما هلال تشکیل شد، این هلال هلال شد، لازم نکرده چون این نقطه گفت نقطه را مرکز بود دیگه، مرکز زمین برای تسهیل و جلو رفتن فکر بود، این نقطه ای که مرکز زمینه اگه بخواد هلال که یه قوسه، فاز داره، زخامت داره، اینطور چیزا داره، این چجوری فرض بگیریم؟ به همین نه که وقتی همین نقطه را مرکز یه قرصی فرض بگیریم که اون قرص الان خودش را داره به صورت یه بخشش به صورت هلال تو این قرص نشون میده، اینجا میگیم نسبت به این نقطه احلال هلال شد، یعنی اگه تو این نقطه باشید و دور این نقطه یه به اندازه قرص قمری دایره بزنید، هلال تو این دایره موجوده. موجودن چی؟ یعنی نورش داره به اندازه اینجا رد میشه که اگر فرض بگیریم انسانی هست میبینه، فرضم نگیریم اون نور داره میاد و مشکلی برای قواعد هندسی نور نداره. این از این ناحیه معلوم باشه که مقصود ما این بود. حالا یه مطلبی را ارسال فرمودن ذیل همین صفحهی که تو فدکی ملاحظه کردید که مقایسه کسوف و خسوف با چی؟ با احلال هلال. حالا من اشاره عرض میکنم چون مربوط بحثای دیروزه. یه نکته هم قبلش عرض بکنم، ببینید همطوری که آقام تحقیق هم کردن فرمودن، ما در مسئله اشتراک افق و این بحثی که ما داریم تو تاریخ منابع و ادله اثباتی یه نص و فتوا یه مسیری طی شده. نه آقام گفتن چند جلسه قبل از مرحوم شیخ الطائفه اصلا این مسئله که افق مشترک نیست اصلا مطرح نبوده. روایات مفصل است، کافی شریف است، کتب صدوق ماشاءالله مفصل است، هیچ جا صحبت از اشتراک و اتفاق و افق اصلا اینا حرفا نیست، که روایاتی است که داره صحبت میکنه. تو فضای روایات برید حضرت میگن یه جا دیگه دیدن قضا کن. ببینید بحث ها مال بعدش. مرحوم شیخ اول کسی بودن که این آمد فرمودن این که میگن قضا کن یعنی بلاد قریبه، رؤیت هلال باید مشترک باشن در افق. نکته هم عرض بکنم به اشتباه زنده نیفتن، بعضی نکات تذکرش خوبه. الانی ها تو کتاب ها که میاد یکی میگه اتحاد افق، یا بیشتر میگه اشتراک افق، یکی میگه اشتراک آفاق، اتحاد آفاق. این درست معناش 180 درجه با میگه فرق داره. توجه بکنید به مضاف الیه. مثلا کتاب جلسه قبل صحبت شد اتحاد الافاق و اختلافها. این اتحاد چی؟ یعنی نظر مرمای خویی. و حالون که نظر مرمای خویی مقابل اشتراک افقه. ایشون میگفتن اشتراک افق شرط نیست، اتحاد افق شرط نیست. این معلوم باشه، این دیدم کاربرد داره، سر جاش دفعه اشتباه نکنید. دیگه میگیم اتحاد آفاق یعنی حرف مرمای خویی، همه یکی هست. دیگه میگیم اتحاد افق شرطه، یعنی حرف مقابلش، حرف مشهور. مشهور میگه اشتراک افق شرطه که از مرحوم شیخ الطائفه شروع شد. خب این تا الان که بعد بحثایی که براش پیش آمد و با اون سیری که مرحوم آقای اسد ابوتراب خونساری که در کلماتشون معلوم از فقهای بزرگ نجف بودن رضوان الله علیه، و بعدش هم که مرحوم آقای خویی خیلی معروف شد، این مسئله اشتراک و عدم اشتراک داغ شد بحثش. خب این احتمالی که من عرض کردم دیدم شاید گفته بشه، شاید هم گفت که مثلا میخواید تو فقه احداث قول ثالث بکنید. خب دیگه فقها ایده گفتن اشتراک افق شرطه، یه قولی هم مخالف مشهور گفتن نیست. احداث قول ثالث که خلاف اجماع میشه، که شما بیاد بگید نصف النهار ذهب العرض میزان، احداث قول ثالث ممنوعه. ببینید احداث قول ثالث نمیشه این مباحثه که ما داریم. چرا؟ چون احداث قول ثالث که ممنوعه در اون جاییست که قولین لازمش اجماع مرکب، یعنی دو تا قولیست که اجماع کردن بر اون. خب اگر این اجماع مدرکی باشه، خب مدرکیه، قول سوم یا مشکل نداره. اگر اجماع کاشفه و اجماعیست که حجته، اونجا قول ثالث ممنوعه. چرا؟ چون اجماع دارن و مشترک بین این دوتا قول. اما یک جایی اگر دوتا قول هست اقوال دیگر هم وجوه ثبوتی داره که قابل بحثه. مثلا زمان قرن 11 هم داغ شد مسئله، از زمان شهید ثانی دیگه یادونه عرض کردم، وجوب نماز جمعه. شهید ثانی آمدن که علامه مجلسی فرمودن در فقاهت در طول تاریخ کسی مثل ایشونی آوردم، عبارتش جالب بود. تعریف بزرگ علامه مجلسی و از شهید ثانی، نه اولا. خب شهید ثانی رساله نوشته برای چی؟ نماز جمعه واجب عینی. فاضل تونی با فاصله خیلی هم طولانی نبود، ایشون هم مدافع سرسخت شدن که نماز جمعه حرامه. خب اصحاب دو تا قول دارن. حالا پس اگر الان زمان ما بگیم که نماز جمعه واجب تخییریه، میشه احداث قول ثالث. ما ببینیم اول کسی که گفته کی بود. احداث قول ثالث نه، اینجا از اون دو تا قول که اجماع مرکب حاصل نمیشه که اگر کسی واجب تخییری بگه خلاف اجماع و قول علما گفته. نکات ظریفیه، باید توجه بفرمایید. در مانن و فهم همینه. اصحاب نظرات، اگر ما بخوام احداث قول ثالث بگیم، اتفاقا همین رسالتون که مال مرمای تهرانی است و کتاب حاجی آقا که اسئلتون حوله فرمودن، عدولشون احداث قول ثالث. و همچنین اون آقا هم که از مشهد افاده کرده بودن فرمودن نظر درست اینه که هر بلدی برای خودش، این احداث قول ثالث. چرا؟ به خاطر اینکه زمان روایات که اصلا مسئله آفاق مطرح هستن، روایت کافی شریف رو ببینید. شیخ طوسی هم که مطرح فرمودن، خیلی خوب اشتراک افق مشهور گفتن. همین مشهور که خودشون هم گفتن عدول کردن، همین مشهور چی گفتن؟ مرحوم شهید هم فرمودن، گفتن وقتی یه بلد شرقی دیدید، یک فیل جمعی البلاد الغربیه. گفتن نگفتن مشهور، درست شد؟ پس یه قول اینه که اشتراک افق شرط نیست، یه قول اینه که اشتراک افق شرط است، اما اونی که مشهوره همینه که کل کافیست، بلد شرقی برای کل بلاد غربی کافیه. و کل بلدن از کجا آوردید؟ خب حالا الان یه قول میاد میگه حکومت و این ملاحظاتی میگن اصلا شارع هر دو تا قریه نزدیک همان باشن، هر قریه جدا برای خودش میزانه، هر کدوم دیدن احلال احلال شده، هر کدوم ندیدن باید بریم ببینیم ملاک اشتراک را دارن یا ندارن. و به گمانم یکی از قوی ترین ادله بر رد این مسئله اشتراک افق اینه که میزان نداره. اولا بین هیچ دو دهی، هیچ دو شهری ضابطه کلی نمیتونه ارائه بده. قم، عراق، قم، مشهد مشترک الافق، نه نمیتونه ضمانت بدید. لذا خودشون هم تو اسئله فرمودن باید به دقیق ترین محاسبات اهل فن مراجعه کنید فرمودن. خب پس ضابطه برای کلی که ندارید، برای هر ماه چطور؟ هر ماه هم باید برید محاسبه کنید چقدر زحمت داره. شرع اینه، سهولت میقات و شریعت اینه که شما ضابطه کلی که ندارید برای اتحاد افق، هر ماهی هم باید برید مراجعه کنید با دقیق ترین محاسبات. پس این کل عدمه. پس هر دهی برای خودش. آیا دلیلی قوی تر میشه برای رد اتحاد افق از این که نه ضابطه کلی داره، ضابطه جزئی هم در هر ماه باید مراجعه هر ماه بکنید، اونم به اهل فن، اونم دستتون برسه یا نکنه. بنابراین این اشتراک افق اگر بگیم قولی بوده، ما بیایم بگیم که نه اونجوری که مشهور گفتن قبول نداریم، اگر عرض بلد زیاد باشه ولو بلد همراه او هم دید برای او کافی نیست، درسته؟ این شده احداث قول ثالث. یعنی عدول خود رسالتون که اصلا گفته بودن مرمای تهران، عدولی هم که در اسئلتون حاجی های سیستانی فرمودن چی شد؟ همه اینا اگر اینجوری حرف بزنیم ما میشه احداث قول ثالث، چون اصلا در آثارش نبوده، خودشون هم فرمودن، قبلا هم فتوای خودشون هم این بوده که رؤیت در بلد شرقی یک فیل جمعی البلاد الغربیه، رو همونی که ارتکاز موافقش بود. پس ببینید صرف این که ایشون فرمودن ما عدول کردیم، داریم میگیم عرض بلدم دخیله، احداث قول ثالث نیست که، درست شد؟ تو این فضاست که اون احتمالی که من عرض میکنم بیشتر میتونه روش تعامل بکنیم برای تقریبش، فقط برای فهمش، فعلا فهمش.
همون
اونجایی که قول ثالث خلاف اجماع مرکب حاصل از قولین اولین باشه که اون اجماع مرکب مشترک و ما به الاشتراک کاشف از نظر شارع است. اینجا احداث قول ثالث ممنوع. چرا؟ چون میگیم این دوتا درسته اختلاف دارن اما مشترکن در الف، در این مفاد الف. شما اگه به قول ثالثی بگی این مفاد الفی که اجماع مرکب است از دوتا اختلاف فقها حاصل میشه را شما نقض کردید، خلاف اجماع. اینجا تطبیق ندادم، گفتم اینجا به خاطر اینکه ثبوتن قبلا هم عرض کردم وجوه متعددی اینجا، ادله اثباتی هم ظاهرش خود مشروط چرا تعارض دیدن. ما اگر بگیم وجوه ثبوتی هست تقریرش هم بکنیم، ادله اثباتی هم داله بر او باشه، اینجا که احداث قول ثالث نمیشه، یعنی اجماع کاشف نیست.
خدا زندگی اصلا اجماع مرکب ها که مثل قصیده مثلا اما تصفیه باقیه باشه میشه اجماع مرکب، یعنی هر دو تا قول با هم دیگه به یه چیزی برسیم که اینجا اصلا حاصله.
بله خیلی مشکل، ولی عرض کردم فرمایشاتی هم که اونا فرمودن احداث قول ثالث نی، فرمودن فتوای ما اینه که باید حتما در عرضم، اگه عرض بلد بیشتر باشه کافی نیست.
اینطوری ما توی ذهنمون بوده که یعنی حتی اگر قدر مشترک هم داشته باشن فایده نداره، یعنی مثلا فرض کنید وجوب و حرمت گفتم قدر مشترک در یک الزامی هست، بعد جفتشون مشترکن، نه یعنی بگن اگر وجوبم نباشه مثلا فرض کنید کراهت نیست، اون یکی هم بگه اگر حرمت نباشه بازم مثلا کراهت نیست، اینطوری باید یه نفی بکنن ظاهرا، درسته؟
بس کاشف بودن ظاهرا
همون کاشفیت دیگه، کاشفی از اینه که
نه کاشف
از این بخواد باشه که مثلا فرض کنید قول ثالث کراهته، کی میتونه کراهت باشه؟ صرف اینکه این دو تا اشتراک دارن که یکی همه گفتن 50 نفر گفتن واجب 50 نفر گفتن حرام، فرض کنیم همه 100 نفرن، صرف این که این دوتا دارن نفی میکنن به دلالت التزامیشون و نمیدونم اشتراک در الزامم دارن کافی نیست، چون ممکنه طرف بگه باشه من اگر واجب نباشه ممکنه مثلا یه قول دیگه بگم، بعد یه طور باشه عنایت داشته باشن که جفتشون بگن نه نفی کراهت حتی اگر قول ما نباشه.
اینجا آقا اینجور نمیخواد بفهمم که حتی اگه اجماع بسیط هم بود چون کاشف نیست به درد نمیخورد، یعنی بحث این صراحته نیست، بحث این که کشفی نیست، نه اگه اجماع بسیط هم بود
با فایده نداشت
چون کاشف نیست.
فرواش از اون مرحله قبل از این
مطالعه بله کاشفیت نداشته باشه این خوبه. فرمایش ایشونم با حالت نزاعی که هست که دوتا قوله، هر دو قول در یک وجه مشترک، اون وجه کاشف از قول شارع، پس شما اگه قول ثالثی بیارید که چی باشه این مشترک را دفع بکنه احداث قول ثالث. همینجا ما میگیم قول ثالث بیاریم که دافع این اشتراک نباشه، شبیه همین موارد، یعنی جهات ثبوتی چند تاست، اونا مشترکن در یه چیزی که ما هم یه قول میاریم که قول اونا نیست اما دافع و مشترک اونا نیست.
اصلا طرف این قضیه ناظر به این حرفای بعدی نبوده.
بله حالا
بله. خدا ببخشید اجماع بله. بسیطی که کاشف باشه و کاشفیتش بعد با احراز باشه اصلا مطابق داره اینجور چیزا؟ اجماع مرکب چرا کاشف میشه ولی اجماع بسیطی که الان آقا فرمودن امکان داره که برای ما کاشفی از قول مسنوش اعراض بشه تو اینجور مسائل؟
بله اگر اعراض اجماع باشه و اجماع اعراضی مصرح هم به باشه، من به گمانم کاشفه، یعنی بدنه متشرعه اجماع کردن بر اعراض از چی؟ مثلا از روایت عدد، درست شد؟
هم این طرف هم اون طرف
نه این دوتا فرنوش رو نگیریم بسیط فرنوش
بسیط دیگه آخه هم نهار باخت یعنی کلدن اگر همه گفتن که این نیست پس
بله با این که مدرکی نباشد اجماع بسیط مدرکی بحثش جای خودش
این ارتکاز میشه آجا بازگشت شما رو با ارتکاز میشه
اجماع با ارتکاز و با ضرورت اونها یه فرقهای فقها بینش میزنن اجماع تصریح شده اما اجماعی که به اعراضش تصریح میشه، یعنی مجمع این فقط نگه او اینجوری گفته تمام، گفته من عاملم به روایت عدد، این مقصود باز ما نیست، اجماع کردم بر این که عاملیم به روایات رؤیت دون العدد، یعنی اعراض تصریحی به این که من روایت عدد قبول ندارم. اگر اینجوری باشه این اجماع بسیط کاشفیت خیلی خوب و عقلایی داره. حالا میریم تو بحث اجماع دیگه، بحث اصلی ما میمونه دیگه،
چون ممکنه روایت عدد قبول نمی کنم بر اساسی ذات ظهوری که ازش میگیرم، بعدن شما یه توجیهات خوبی برای روایت عدد میارید که اصلا اونی که میگه من روایت عدد قبول ندارم به این توجه نداشت.
نه اون میشه مدرکی ها، نه من عرض کردم اجماعی که کاشف باشه از بدنه نظر متشرع، اونایی که از فقه اهل بیت ارتکاز حاصل کردن اجماع دارن بر اعراض، نه بر تفوه به یکی. این جوری که باشه شما هم قبول میکنید، یعنی یه جوری باید تعبیر کنید دلالت. ببینید یک ظهوری که شما تو کلاس در بیارید که این ظهور مورد اتفاق مخاطبین اون گوینده کلام از همش این فهمیدن، شما میگید همه غلط فهمیدن، پس ظهور عرف کجا رفت؟
اجماع میخوامن کاشف از ارتکاز
نه، اجماع با ارتکاز عام خاص منوج میتونن باشه،
اجماعی که حجت و بدن متشرع بهش
بله میتونه ارتکاز همونجا نباشه. بله ارتکاز فعال در ذهن همه متشرع است، لذا میگیم ارتکاز متشرع، اما اجماع مال متخصصین و فقه هاست که خبر از اقوال دارن، فقه ها دارن، کتاب خوندن، درس استاد شرکت کردن، اینا تفاوت میکنن. کما اینکه مثلا مخالفت اجماع یا کفره یا نه، ارتداد میاره یا نه، مخالفت ضرورت کفره، اونجا در کتاب حدود فقه ها بحث میکنن مخالفت اجماع آیا در حکم مخالفت ضرورت هست نیست، تفاوتش در چیه. اینا میگه مجمع علیه مخالفت کردی، مخالفت اجماع همون مخالفت ضرورت هست یا نیست، تو جواهر اینا داره. حالا یعنی بحثایی که الان فعلا اون کلام ما میمونه. عرض کنم که ببینید من اون نصف را میخواستم توضیح بدم، الانم میدیم انشاءالله، فقط یه سریع عرض بکنم چون مطلب خوبیه مربوط به بحث دیروز. ارسالی فرمودن ذیل همین صفحه‌ای که داشتید، مقایسه پدیده کسوف با خروج قمر از تحت الشعاع، صفحه‌ای بود تو نم گذاشتم موبایل دون هست، در ذیل اون صفحه الان اگه داشته باشید و نگاه کنید اینجوری فرمودن با توجه به نقشه رؤیت پذیری هلال در مواردی مانند ماه جماد الاولا یا رجب سال 1446، همین ماهی که الان درش هستیم، رؤیت هلال صرفاً در مناطق با عرض جنوبی ممکن است. دیدن ماه رجب هیچ کس ادعا نکرد که حتی با تلسکوپ دیده باشه. در این فرض هنگام غروب در مناطق دارای عرض شمالی هلال ماه به هیچ وجه دیده نمی شود حتی با چشم مسلح. فرض می کنیم در یکی از مناطق با عرض شمالی مثلا تورنتو کانادا جرم ماه را با دستگاهی دنبال می کنیم. بسیار خوب. جرم را داریم، هلال در محاقه. بعد چه کار میکنیم؟ یعنی کاملا مختصات آسمانی جرم ما مشخص است و ما با تلسکوپ به سوی جرم ما نشانه روی کرده ایم و حرکت جرم قمر را زیر نظر داریم. با تلسکوپ های رادیویی هم این کار میشه کرد. تلسکوپ هایی که نور، قبلا صحبت شد، تلسکوپ هایی که با نور کار میکنه، تلسکوپ نوری، خب وقت محاقه چی میخوام ببینیم؟ اما تلسکوپ های رادیویی که با امواج رادیو کار میکنه، چرا؟ ما جرم قمر رو میتونیم چیکار کنیم؟ دنبال کنیم. خب زیر نظر داریم. حال در همین هنگام مدتی است که در مناطق با عرض جنوبی احلال هلال شده است، الان میبینن در جنوب مثل ماه رجب. خب اکنون، حالا میگه بزنگو حرفشون اینه، اکنون اگر به ناظر در تورنتو گفته شود که آیا احلال هلال شده، میگوید خیر. چرا میگه خیر؟ میگه من جرم قمر را اصلا دنبالشم، میدونم هم اینجا ذره چیزی از او احلال پیدا نکرده، چون در نیمکره شمالیه دیگه، با تلسکوپ هم نمیتونه ببینه. خب میگوید خیر، زیرا کاملا متوجه جرم قمر است ولی هلالی نمیبیند. در این فرض مانعی میان ناظر در تورنتو و جرم ماه نیست. داره نگاه میکنه، هوام صافه صافه، اما نمیبینه. خب وقتی نیست، مانعی نیست که به واسطه آن هلال دید. مانند مواردی که هلال در طرف دیگر زمین است، جرم کره زمین مانع دیدن هلال است. اینجا اینجوری نیست که، بلکه جرم ماه کاملا در خط دید ناظر قرار دارد، اما چون ارزش جنوبیه به هیچ وجه هلالی نمیبیند، حتی با این تلسکوپی که داره. خب بچی در این فرض در نیم کره جنوبی، مثلا بوینس آیرس در آرژانتین، آنگاه که جرم قمر را ببینیم هلال دیده می شود، اما همون زمان در تورنتو که در شماله با نگاه به سوی قمر هلال دیده نمی شود. خب نتیجه چی؟ پس در یک زمان معین در شمال تورنتو گفته می شود احلال هلال رخ نداده است و ما هنوز در محاق است. تو ما جرم را رفتیم دنبالش، در هم نگاش میکنیم. خب در محاق. و در بوینس آیرس که در جنوبه گفته می شود احلال هلال رخ داده است. پس حرف دیروز نقص شد که گفتیم احلال هلال چیه؟ نمیشه که، بله؟ احلال هم نشده دیگه.
چون ما در ماهه، وقتی بوینس آیرس دیدیم چطور در ماهه؟
خوششون همینه میخوام بگن. اونجا دیدیم احلال هلال در بوین، یعنی میخوام بگن بند مکان در بوینس آیرس. حالا ما بوینس آیرس در همین ماه رجب، مال اونجا مشکلی مثل اینجا نبود. اینجا اتفاقا در ماه رجب همین منطقه خودمون مشکل بود. ما اینجا ندیدیم در تهران، در قم، اما در نیم کره جنوبی همین زمان مثل جزیره موریس و اون نزدیکش چی بود؟ ماداگاسکار بود، اونم کجا اونا دارن میبینن.
میفهمن اینکه از محاق خارج ندیدن به خاطر از محاق خارج نشدن باشه، اینو تو میشه یه همچی چیزی یا نه؟
خب من در ما جرمش که داریم میبینیم الان،
اون که واقعا هستی از محاق خارج شدن، محاق خارج شده که دیگه بوینس آیرس دیده شده دیگه، چطور میتونیم نهایت برای ما اعلان نشده؟ این انقدر جالب میشه نهایت.
خب پس برای ما اعلان نشده،
ولی در محاق هست که دیدن، محاق نیستش که این واقعیت.
ببینید برای ایران در محاق هست. چرا؟ چون خارج نشده. وقتی احلال نسبی شد، شما بعدش هم میگم مصادره متروکه نمیشه بکنن، که شما میگید که چون احلال مطلقه پس شده یه جا که شد، میگه مصادره مطلوبه. ما میگم اصلا احلال بنده به مکانه، وقتی تو جنوب میبینیمش احلال هلال تو جنوب شده، وقتی در شمال نمیبینیم احلال هلال تو شمال نشده.
طبق توضیح حضرت عالی یه قید اینجا داره که زائد میشه، گفته بود اینجا دیگه مانع جرم زمین نیست.
خب
اون توضیحش چی میشه؟ میگه یعنی هنوز تو محاقه و مانعمون هم جرم نیست. طبق این توضیح حضرت عالی جایی که مانع جرم هم باشه هنوز تو محاقه، ولی بنده خدا یه مقصودی داره ظاهرا که گفته این موردی رو دارم مثال میزنم، مانع جرم نیست ولی برای اینا تو محاقه، واسه اونا نمیدونم هلال شده.
روشن ماه رجب الان، مرادشون که دارم میگن که ماه رجب در نیم کره جنوبی دارن به راحتی میبینن، پس احلالش هلال برای نیم کره شده. همین هلال را در نیم کره شمالی حتی با تلسکوپ و دی پیجویی جرم او و دقیقاً رصد جرم که دارن جرم را میبینن پشتش را، درست شد؟ نمیبینن.
مانعش یعنی چیه که نمیبینن؟
یعنی الان تلسکوپ اونا که رادیو هست میگه اینجاست جرم قمر، هر چی هم نگاه کنی خود تلسکوپ هم نوری از او.
مانع خود جرم قمره،
مانع خود جرم میشه، خود جرم. بله بله دیگه، همانه این منظوره که بله، هیچ نوری از او نمیاد، درست شد؟ این فرمایش اینجا. خب عرض کنم که اینجوری، بنابراین میتوان گفت که احلال هلال نسبت به مناطق مختلف زمین با عرضهای متفاوت وحدت عددی ندارد و کثیر است. به عبارتی لااقل در عرضهای متفاوت زمین احلال هلال در یک زمان رخ نمیدهد. خب این فرمود. بعدش هم گفتم که گفته شد که روز زن کسفت شمس، توضیحاتی دادن، نگاه میکنه انشاءالله خودم. من میخوام یه نکته رو عرض بکنم، چون دیدم فرمایشون خوبه، این نکات نیاز داره. ببینید الان همین ماه رجب، اگر ما جرم قمر رو پیجویی بکنیم با تلسکوپ، به چی میرسیم؟ مشکل این که الان در نیم کره جنوبی میبینن ما که شمالی هستیم نمیبینیم چیه؟ این نکات مهم. یعنی تا اونجایی که من میدونم، حالا همه اینایی که من الان توی جلسه عرض میکنم بعدا به اهل فنم ارجاع میدیم سوال میکنیم، ولی من فعلا طلبگی اندازه که به ذهنم میاد عرض میکنم. مشکل این ماه در رجب و جماد الاوله، هر دوش ارتفاع کم هلال، مشکل دیگه نداریم، چون ارتفاع هلال یه درجه بوده، هم در یه درجه و خورده، یه درجه و نیم، هم در ماه جماد الاوله
نسبت افق
قم، بله همون شکلی هم که من گذاشتم هم ملاحظه بکنید، در قم ماه جماد الاوله و ماه رجب هر دو وقت غروب قم ارتفاع هلال چقدره؟ یک درجه، یک و نیم درجه. چطور میخوام ببینم؟ ولی نکته مهم اینه الان چرا رؤیت هلال وقت غروب با هر چی درجه کمتر میشه نمیشه ببینم؟ نکته اینه، دقت کنید که من دو تا مطلب رو میخوام عرض کنم، اولیش به خصوص، حالا میز دوم میگم، اینو باید سوال بکنم. یه نکته اینه که همه گفتن شما وقتی کره زمین 1000 کیلومتر جو داره، وقتی تابشی نوری وارد این بشه مستقیم بیاد به زمین برخورد کنه 1000 کیلومتر راه آمده، اما اگه از بغل بیاد اینجا دیگه 1000 کیلومتر نیست، 4-5 هزار کیلومتر بیشتر باید جو رو طی کنه بیاد تا به چشم شما برسه. هر چه که ارتفاع قمر کم میشه نورش را جو میخوره. ببینید مانع مخفی، میگم مانع که نیست که، اما داریم جرمش را میبینیم. خب اگه جرمش را میبینید شما به راحتی اگه این مانع را بردارید نوران را میبینید، مشکل ندارید. الان یه مانع داریم، مانع اینه که این هرچی ارتفاع قمر کمتره باید از لایه های جو با طول بسیار زیاد بیاد تا به چشم کسی که وقت غروبش برسه، و این بین را نور محو میشه. در اثر چی؟ در اثر پراکندگی نور. چند تا پدیده است، بازتاب و شکست و پراکندگی، اونم دو سه جور پراکندگی های خاصی کرد، اینا این نور از بین میره. خب اینجاست که من میخوام عرض کنم، الان اینجوری فرض بگیرید، حتی جوان باشه، شما یک کسی کره نیم کره جنوبی ایستاده، ما هم نیم کره شمالی هستیم، ایستادن ما مثل دو تای چی جوریه دیرو عرض کردم، مثل دو تا هفته، مثل دو تا 11 که نیستیم که، چون عمود است بدن ما بر کره زمین. حالا فرض بگیرید زیر پای او تا زیر پای ما که در نیم کره شمالی هستیم یه صفحه هندسی بره زمین رو برش بدید برش دارید، یعنی ما و او دو تایی صاف وایسیم روی سطح در کنار هم دیگه، روی سطح وایسیم به افق وقت غروب نگاه کنیم. الان ادعا منو که براحتی میبینیم، یعنی باز تقوس زمین و اینکه ما کلمون زاویش به اون طرفه اینا سبب شده نور نبینیم، نه اینکه احلال نشده الان فرمی شما. ولذا وقتی ما صاف شد زیر پا اینا باید سوال کنیم محلیفن. من دارم فعلا رو حساب مدعی، اگر فرض بگیریم زیر پای ما صاف بشه، اینجا کره زمین بشه یک صفحه صاف و اون طرف نیم کره جنوبی ما هم این طرف، اما دیگه کره رو بریدیم دوتایی رو صفحه وایسادیم داریم به افق نگاه میکنیم،
اینجوری دوتایی رو صفحه وایسادیم یه طرف صفحه،
یعنی سر ما هر دو به طرف بالاست، مثل 11 شدیم حالا، و اون تقوس زمینم اونی که مانع بود از رؤیت من برداشت بریدیمش،
پرتقالی که نصف شده باشه،
بله اون قسمت رو برداشتیم، درست شد؟ الان هر دو میبینیم هیچ فرقی هم نداره. به عبارت دیگه چرا ماه رجب در نیم کره شمالی دیده نمیشه؟ نه به خاطر اینکه احلال هلال نشده، به خاطری که نقص از منه، من در موقعیتی قرار گرفتم که نور او از بین میره به خاطر مسیر طولانی در جو، و من در موقعیتی هستم که ناظر من زاویه دید من رفته، چون عموده بر مرکز زمینم رو به طرف بالا رفته، دائره را چی کرده؟ و ارتفاع هلال را کم کرده. شاهدش چیزای خوبی من عرض کنم، سال 92 بوده، دو سه تاشو عرض میکنم. الان یه بحثی هم دارن تو اینترنت هم مفصل هست. ظاهرا از سال 92 به این طرف دیگه کروسود شده. رؤیت در هلال اینه، ببینید به راه همین هلال ماه رجب که میگیم حتی با تلسکوپ دیده نمیشه، در بعد از ظهرش میتونیم ببینیم، البته با بعضی دیگه شرایط هم مطلق عرض نمی کنم، هم توضیح. یعنی اسمش میذارن رؤیت هلال در روز با عدم تمکن از رؤیت هلال وقت غروب همون روز. یه بحث خیلی جدید دقیق و خوبی هم. رؤیت هلال در روز که بوده از قدیم، اونی که الان هست اینه، خیلی قشنگ رؤیت. شما ببینید در این که قبل از زوال هلال دیده بشه، خب اختلاف بود، سید بحر العلوم مشهور، درست شد؟ اما این که بعد از زوال هلال را ببینیم اجماع نبود. برای اینکه که بعد از زوال دیدید ملحق است، فردا دیگه اول ماه هست. بعد از زوال اطلاق چی میگه؟ میگه که بعد از زوال ببینید، خواه وقت غروب ببینید نبینید، یا نه میگه نه بعد از زوال ببینید حتما هم وقت غروب بتونید ببینید. درست شد؟ این دوتا فرض است دیگه. الان اینا دارن همین هلال ماه رجب، پنجشنبه اول ماه بود، شب چهارشنبه در روز با شرایطی هم که من چند تا شب که قبلا شده عرض میکنم، قبل از غروب آفتاب میشده این هلال را ببینم در نظائرش. اینجا شده نه 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 92 را عرض میکنم، میخوام فقط ترسیم کنم چجوری میشه. ببینید که اون آقای میرسعید ظاهرم بودن فرموده بودن به تجربهی که من دارم بهترین وقت رؤیت هلال در روز اون وقتیست که حتما دیگه لااقل خورشید 20 درجه ارتفاع داشته میشه. یعنی 20 درجه خورشید هنو بالای افقه، حالا بریم ماه را ببینیم. چرا اون خوبه؟ یکی از خوبیاش اینه که چون ماه ارتفاعش الان خیلی زیاده، اون مسیر طولانی را نورش در جب طی نمیکنه. الان نوراش به ما میرسه، همون نوری که تو بوینس آیرس دارن میبینن، ساعت 4 بعد از ظهر مام خوب میرسه میبینیمش. اما همین نور وقتی غروب شد باید مسیر طولانی تو جب بیا نمیبینیمش. شما ارتکاز دیدی چی میگه؟ ساعت 5 رفتیم هلال را دیدیم، شهر خودمونه، اما چون داره میره پایین و باید نورش تو جو مسیر طولانی بیاد از بین میره، حالا دیگه وقت غروب نمیبینیمش. میگه نه این اول ماه قبول نداریم. نظیر همینجور چیزی در سال 92 شده. حتی دیدم اون اعضایی هم که رفته بودن، یکیشون که در کار بوده گفته حتی من به اون آقا در اصفهان زنگ زدم، نامه آماده کردم گفتم الان فردا ایده، بعد که رفتن و شورای فقهی تشکیل شد قبول نکردن. چی بود قضیه؟ قضیه همین بود که 3 نفر ظاهرا از متدربترین راسدین ایران همون بعد از اون دیدن، درست شد؟ گزارش هم دادن، کسی هم این اصلا شک نداشتن اینکه اینا خبرن، اینا دوچار توهم نمیشن. 3 نفرم دیدن، آمدن گزارش هم بردن. و یک چیزیش که نگاه کنید نکته اینه، خیلی قشنگ، در یک جاش، در چند نوع، یه جاش قبل از غروب دیدن هلال را، اما وقت غروب هلال 1 دقیقه زودتر از شمس غروب کرد. یعنی اصلا وقت غروب اصلا ارتفاع نداشتیم، ارتفاع منفی بود، درست شد؟ اینا را که رفتن گفتن حاضر نشدن که چیکار کنن؟ بگم فردا ایده. یعنی از نظر فقهی
مقارنه رو رد کرده بوده یا نه؟
بله قطعا.
پس چطور 1 دقیقه دوتر غروب کرده؟
این که چون عرضش پایین تر بوده. شما الان شما خورشید ببینید بله. با ستاره بله روشنه دیگه. الان مثلا سرطان احسن، ستاره ای در سرطان با خورشید در دیما، درسته؟ حتی خورشید جلوتر از اون ستاره است یا عقبتر میتونه باشه. خورشید از حیث تو آسمان عقبتر از این ستاره باشه در سرطان، فرض گرفتیم. خورشید زودتر غروب میکنه چون در جهدیه، رأس الجهدیه، تا اون ستاره ای که در سرطانه که باید یه قوس نهاری طولانی بده تا غروب. ولی اینا یه چیز واضحاته. خب بنابراین چون ارزش جنوبی بوده چی شده؟ تو بعد از ظهر دیدیمش، نورم داشت، وقتی نورش شکسته نمیشد، ضعیف نمیشد، نور داشت. اما خب وقتی اومد بره غروب کنه، چون ارزش کم بود زودتر از خورشید رفت تو افق. حمایلیست دیگه، افقهای حمایلی اینجوریه، همه در افق چی دولابی همه ستاره با هم میرن زیر افق، اما در افقهای حمایلی هرچه به طرف چیان حمایلی شمالی که ما هستیم، هرچه نزدیکن به جنوب و قطب جنوب زودتر غروب میکنن، لذا خورشید در زمستون زودتر غروب میکنه. همین خورشید تو تابستون وقتی میاد تو برج سرطان و اسد دیرتر غروب میکنه. درسته اینا جزء مسلمات فنه، این چیزی نیست که ما عرض کنم. خب بنابراین اینجور که گفتن ها، چرا اون وقت الان اگر توی جلسه فقهی مبنای عدم لزوم اشتراک افق صاف بود، تو اون جلسه اشتراک افق که مشروع میگن مشترک بوده، درست شد؟ ولذا اون با این مناقشه شده که با صرف این که روز ببینه، اما وقت غروب نداریم که، درست شد؟ وقت غروب یه هلالی داریم که دیده نمیشه تو بلد، این قبول نیست، با تلسکوپ ما تا نمیتونیم ببینیمش، درست شد؟ قبول نیست. این مبنا درست هم میگیم فردا عید نیست، اما روی این مبنای مثل من که بگیم اشتراک افق شرط نیست که، درست شد؟ خب شما روز هلال را دیدید، همین هلالی که روز اینجا دیدید یه جای دیگه به راحتی دارم میبینم بدون اینکه این مشکلاتم باشه، زودتر غروب کنه. امسال این سال 92 نه، شایدم 92 دو سه تاست من گذاشتم تو همین صفحه که صفحه مقایسه کسوف اگه نگاه کنید دو تا لینک گذاشتم، یکیش خوبه، یکی دو سه تا دیگه هم دیدم، حالا اینا پیجی بکنم ببین خیلی جالبه.
این مانو جلوتر هم میرید که مثلا خود عرضم اگه شفاف بود متکاسف نبود مثلا میدیدیم، یعنی انقدر پیش بودیم که الان بیا بیدیم الان شون زمین متکاسف.
یعنی رو فرض الان ما اگه فرض بگیریم که جو طوری باشه که اصلا پراش میگن نمیدونم پراکندگی رو برو نور نیاره، درست شد؟ مانع ضعیف شدن و محو شدنش نشه، هیچ تفاوتی نمیکنه. در ارتفاع یک درجه هم همونجا چون دنبالش بودیم، با این فرضی که اینجا گرفتن دنبالش بودیم، با ارتفاع یک درجه در درجه هم میدیدیم همونو با نوری که داره میاد، مشکلی نبود.
یه احتمال از ولی یه احتمالی یه میتونه تصور داشته باشه اینکه تو تورنتو نقاط غیر متصل نوری میاد به چشم ما میخوره و ما دریافت میکنیم، اما توی بوئنوس آیرس هلال هست.
نه اینجور نیست، باز جو میگم جو میخواد دخال قبوله، یعنی نقاطی که از اون رأس کوه ها که اول نقطه نوران تشکیل شده با شدت و حجم بیشتری از نوره، خب اینا از جو رد میشه با فاصله کیلومترها، خب بقیه که از لابلای اون نقاط میومد چون ضعیفتره پخش شده نیامد. خب پس باز مشکل از نقاط نیست، مشکل از اینه که اون نوری که در جنوب الان به صورت هلال شفافه این میخواد چیکار کنه؟ بیاد همش با هم بخشش از بین بره،
یعنی در همه وجوه جب مانه.
بله به عبارت دیگه اونی که من عرض کردم طبق ضوابط نور اپتیک هندسی، نورشناسیه چه ضوابط هندسی این داره انجام میشه، نور داره میاد، بقیه چیزهاش همش چیزهاییست که مربوط میشه به چی؟ به مشکلات و موانع ناظر. ما میایم هی موانع ناظر را دخالت بدیم در موضوع چی؟ در احلال هلالی که قابلیت هلال رؤیه است، قابلیت خود هلال، نه قابلیت من رائی برای اینکه اون نوری که داره میاد طبق قواعد چی؟ فیزیک نور داره میاد، من نمیتونم اون رو دریافت کنم و او احلال هلالش نشده، چرا او شده؟
اینا موانع تکوینی مگه نیست که باید
بپذیریم؟ اگه تکوینه پس غبارم که از تکوینی، اگه تکوینه پس ابرم که از تکوینی، و امثال اینا.
اونایی که مستمر بدی یعنی چی؟ به عنوان به قول چیز ظاهرتون سماویه، اینا موانع اون تکوینیه، یک سری موانعی که دیگه هست همیشه، یعنی قابل انفکاک نیست.
چرا نیست؟ به حال اون که شما الان موبایل دو میره اونجا میدید دست آزاد اونجا میگیره، همینجا همون نوری که اینجا به چشم داری الان میبینید. یعنی این احلال هلال را از نفسیت نمیندازه. چرا؟ چون دارم میبینم مال منه. همین فرمای شما را ادعی دارم برای فجر. میگن که ابر که بود یا کذا بود در لیال البیز مانعی نداره، همون وقت نه در غیر لیال البیز شما نماز اول وقت بخونید، اما در سه تا شب لیال البیز حق ندارید فوری با این اذان رادیو و محاسبه ریاد. چرا؟ به خاطر اینکه این خودش یه حادثه چیه؟ یه پدیده و چی تعبیر میکنیم؟
همین لیالی مقمره. امر.
بله، لیالی مقمره، امر سماوی دائم مستمر برای همه جاست. همه دلیل میارن، لذا میگه حق ندارید نماز بخونید. سر میرسه مهر؟ سر نمیرسه. چرا؟ به خاطر اینکه فجر تابیده در افق. الان اگر شما بتونید نور ماه را جدا کنید، این که بحثی دارن تو همین مقاله هم که لینکش گذاشتم توضیح میدن، خیلی بحثه. میگن چشم ما در شرایط نوری که چند تا نورن قابلیت تفکیک خدا بهش داده در یه حدی، یه حد نصف ترازی داره، یه مینیموم ماکسیمومی براش هست. درست شد؟ چرا ما در روز هلال هست نمیبینیمش وقتی غروب کرد؟ چون وقتی غروب کرد نور خورشید کم میشه، به یه حدی میرسه فضای نور که چشم ما میتونه نور قمر را از نور شمس چکار کنه؟ تفکیک براش قائل بشه. این تفکیک قائل شده. خب چنین فضایی الان ما تو شب مقمر نور ماه که نمیاد نور فجر را از بین ببره. ببینید اون قدرت تفکیک من را میاره پایین. من باید قدرت تفکیک چشمم فجر تو تاریکی را ببینم، نور ماه که میاد اون نور تو افق را معدوم نمی کنه.
اونجا سون ملاکشون یتبین لکم دیگه، ملاک همین قدرت تفکیک منه. در رویت خصوص اونجا خب دلیل داریم، اینم آیه شریفه رو ملاک قرار میده.
یعنی یتبین لکم بالفعل همون الکلام الفسر ابرم یتبین نشد. اگر بالقوه همین داریم جواب میدیم یتبین لکم، یعنی لو فرض نام ماه را الان بردارید تبینه. به محاسبه قطعیه نجوم میگیم الان نور شمس تابیده، فجر صادق طلوع کرده، میگید ماه هست که نمیذاره ببینید. خب میگید ماه را فرضش بگیرید نباشه ببینید. ببینید وقتی یتبینه درسته که چی؟ قمر بیاد اون از بین ببره. میگه از بین برد که چه تبینه؟ اما وقتی تبیین تقدیری هست، قاطعیم هست، فقط تبیین بالفعل نیست، مثل این که عبر هست مثل شهرهای الان
عبر این ها میاد روان به هم میزن.
در شهرهای امروزه چی میفرمایید؟ نوع جاهایی که هوا چیه؟ هوا غبارآلوده؟ یک نه، چراغ ها روشنه، چراغ هایی که خب الان هم خیلی مؤثره، حتی در نقاط دیر برشن نور میتابه، چون حتی میدونی یک شهر خودش چند کیلومتر مساحتشه، اما تا کیلومترها جو را روشن میکنه همین نور چراغهایی که داره میتابه به طرف بالا. خب فجر را نمیبینی، چند دقیقه بعدش میبینی. مسئله شهری چیه؟
اینجا ما تقدیر به تقدیر اینکه چراغها نباشن باید حساب کنیم، اما اون چرا که شارع خودش گذاشته به عنوان قمر، چراغی که خودش گذاشته، نمیتونیم تقدیر بگیریم که نباشه.
چراغ را که خودش گذاشته،
خود شارع گذاشته با لحاظ اون گفته یتبین لکم، ما وقت تقدیر بگیریم که اگر قمر نبود چنین مثلا میشد.
بله شما بله بله چند بله. حالا تو لیالی مقبره فرمایش تعمل میکنیم انشاءالله شنبه، مانه چیزی که نیست شنبه. بله
یک شنبه،
سه شنبه، حتما تعطیل. بسیار شنبه انشاءالله زنده بودیم. پیش هم میگیریم. الحمدلله رب العالمین. صلی الله علیه و
آله. نظر آقای بهجت این مثالی که فرمودید که ماه تغییر میکنه، ایشون چی میفرمایند؟ چون هلال موقع غروب بالا نیست، ایشون میگن ماه داخل نشده.
من رو سبکی که از آقا تقریبا اطمینان دارم که اگه همین موضوع را توضیح داده که قبلش دیدی فقط به خاطره میفرمودن کافر. یعنی اون که گفتم برای شما میگفتن داشته باشیم، میخواستم منظور را برسونم. بلا
بعد اینجا سوال که نشده اینجا چیزی، ولی
اینجا غروب صدق نمی کنه. بگیم غروب کرد دیگه، وقتی ارتفاعات های اومد باید یه جور حالا پشت کوه میشه اتمسفر زمین. خب غرفن بگیم غروب کرد،
غروب کرد، ولی قبلش ما دیدیمش.
بله نه، میخواد بگیم که همین پس
کافیه.
کافیه بله،
کفایتش خوبه. من احتمال میدم حتی حاجی آقام که میفرمودن وقت غروب داشته باشیم، اینجا میفرمودن مانی نداره مجزی. ولی خب اون سال که حالا
ملاق زیاد نشده.
یه سوال فقط این که اونجوری که من متوجه شدم فرموشته شد که ملاق در احلال احلال یه امر تکوینیه. وقتی این شد همه این شبهات برگشتش به اینه که این امر تکوینی موضوع تمام الموضوع برای حکم نباشه. تمام اصرار از طالب برای اینه که بگیم آقا تمام الموضوع همین هم به تکمیلی واقعیه.
ولی لذا میگن قضا کنیم. ولی لذا میگن 30 روز گذشت تمام. رؤیت و اینا هیچی. بله. ولی لذا قضا و 30 روز که هیچی. ولی لذا برای همین تکمیلیتش یه شاهد دیگه هم در کلمات قبلا گفته بودیم.
بلد دیگه دیدن میدیم.
نه قضا و 30 روز و
قبل از انسان. قبل از خلقت انسان.
بله اونم بود و حالا
شهادت بیانه. نم بیانه
ببینید
بیانه
بله نمیدونم آراد. حالا ای حال اینی که شما میفرمایید همینطوره. دیگران تلاش کردن مثل رسالتون، ایشون تلاش کردن چه کار کنن؟ رؤیت را قید موضوع بگیرن، نفس الموضوع، اونم به نحو وصفی، یعنی الهلال المرئی و فی افق البلد، که آخر کار فتوای نهاییشون شد. من حاشیه‌شون رو خوندم. بله قید آمد بودم بزنم
شاهد واسه این تحلیل نور که شما فرمودید همون نور شمس در ظهر و طلوع غروب. الان در ظهر اصلا به خورشید نمیشه نگاه کرد، چشم رو میزنه، ولی در همون طلوع غروب به راحتی.
بله اینم هست. حالا طلوع غروب هم آقای چیزی گفته، من نرسیدم رو بحثش کنم. در این که میگم وقت طلوع اون جرم اصلی شمس زیره، با انکسار نورش هست. اینا به بحثایی بشه که در همین هلال هم بود واردش نشدم. و الا یکی از چیزهایی که شعاعش میاد شکست نورش هم هست، هم شکست و هم فاصله بسیار طولانی که دیگه ماه هلال رو نمیشه دید. اینا رو برداریم، احلال هلال شده از ناحیه
شلو جلسه ای بعد.